بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره شرط سقوط خیار رؤیت بود. اون جلسه قبلی گفتیم که شیخ انصاری معتقده که شرط سقوط خیار هم فاسده هم مفسده. علت این که این شرط مفسد عقده اینه که شرط سقوط خیار باعث میشه که عقد قراری بشود، و وقتی هم عقد قراری بود باطله. علت این که خود این شرط هم فاسده، علتش اینه که صحت عقد متوقف است بر عدم غرر، و عدم غرر، غرری نبودن، متوقف است بر ثبوت خیار، و ثبوت خیار متوقف است بر صحت عقد. وقتی خیار هست که عقد صحیح باشه، و وقتی عقد صحیحه که قرار در کار نباشه، وقتی هم قرار نیست که خیار موجود باشد. هر شرطی که موجب دور بشود باطله. این ها مطالبی بود که جلسه قبلی ذکر کردیم. حالا قبل از اینکه جواب اینها رو بگویم، اول یه عبارتی رو از آیت الله عراقی رضوان الله علیه میخونم، بعدن جوابش عرض میکنم که جواب هر دو باشه. توی این کتاب خیارات صفحه 298 آیت الله عراقی می‌فرماید که و یمکن ضرب الاشکال به حذافیرهی، ممکن است دفع اشکال به کل اشکال. این اولا یه نکته لغوی عرض بکنم، این تو کفایه یا توی رسائلم بود، تو بحث حجیت خبر واحد شیخ انصاری می فرمود دو تو اشکال هست که لا یمکنو زب و انهما، این دو تو اشکال نمیشه جواب داد. آقای آخوندم در کفایه باز همینو می فرمود لا یمکن الزب عنهما، یعنی دو تا اشکالی که خیلی قویه و نمیشه جواب داد. در حالی که لغت ذب به معنی دفاعه، نه به معنی جواب. یعنی وقتی میگن اشکالی که لا یمکن و ذب ان، اشکالی که لا یمکن و ذب ان، یعنی این اشکال به قدری سسته که قابل دفاع نیست، یعنی آدم نمیشه طرفداری ازش بکنه. در حالی که مراد شیخ و مراد آخون اینه که این اشکال خیلی قویه و نمیشه جواب داد. کلمه ذب به معنی دفاع یا حمایت یا پشتیبانی به این معناست. اشکالی که لا یمکن و ذب ان، یعنی اشکالی که قابل دفاع نیست، از بس بیابروه، از بس سسته، این معنیش. ولی حالا این از باب این عربی های خراسانیه که ما می نویسیم، این عربی عربی نیست دیگه، خودمون می فهمیم چی می خواهیم بگیم اما عرب ها اینا رو نمی فهمن. به هر حال یمکن ذب الاشکال، آیت الله عراقی اینجوری می فرماید: به ان یقال وجه کون الاشتراط رافعا للغرر ان البایع محتاجون الى سمن. حالا عبارتشو نخونم. فرمایش های عراقی اینه که ایشون میفرماید بایع چه بسا احتیاج به پول داره و وقتی که مبیع را توصیف میکنه باید جوری توصیف بکنه که این صفات در مبیع موجود باشه، چون اگر که این صفات تو مبیع نبود مشتری خیار فسخ داره. وقتی مشتری خیار فسخ داشت دیگه اون ثمن به دست بایع نمیرسه، چون بایع این پول میخواست. اگر دروغ بگوید نسبت به اوصاف پول را از دست میدهد و این باعث میشه که هدف بایع تأمین نشود. بنابراین به جهت وسوق به حصول ثمن در ید بایع باید اوصاف مبیع موجود باشد. و این یک روش عقلایی است برای اینکه معامله قراری نباشد. بعد آیت الله عراقی می فرماید که البته این حرف در صورتی درسته که خیار یه امر عرفی باشه نه شرعی. بعدم ایشون می فرماید و ما اینا می پذیریم که همه خیارات عرفی‌اند نه شرعی. اگرم در یک جایی یه خیاری شرعی بود مثل خیار مجلس یا خیار حیوان، اینجور خیارات رو هم میگوییم شرع امضاء بناء عقلا کرده، نه اینکه تأسیس شرع باشه. بعد آیت الله عراقی می فرماید که اگر که این شرط سقوط خیار باعث سلب اعتماد مشتری به بایع بشود، در واقع یه نوع تحافتی تو معامله است. و معامله غرریه و باطل. اما اگر که شرط سقوط خیار سلب اعتماد نکرد، در این صورت میگوییم بیع صحیحه. آخر بارم ایشون یه مطلب اینجوری میفرماید، آخر بار میفرماید که اگر در یک معامله ای مشتری به بایع اعتماد نداشت، آیا چنین معامله ای صحیحه یا باطله؟ ایشون میفرمایید اولا این معامله یک انشاء بدون روحه، یعنی یه ظاهر معامله است اما واقعا معامله نیست. و اینکه این جور معامله صحیحه یا باطله، ما تو این تردید داریم در صحت و بطلان چنین معامله، به خاطر اینکه صحت معامله در صورتی که قراری نباشد، وقتی مشتری اعتماد به بایع نداره نمیدونیم قرار هست یا نیست. چرا دیگه ملازمی که هست؟ چون فرض اینه که مشتری مبیعو ندیده، به چه دلیل وارد معامله میشه؟ به اعتماد به گفته بایع. اگه اعتمادم نداره معامله قراری باطله. این فرمایش آقای عراکی. و اما حالا هم جواب فرمایش های عراکی و شیخ انصاری رضوان الله علیهم. اولا اون مسئله دوری که این بزرگواران فرمودند و حتی شیخ انصاری فرمود که شرط یه نوع التزام در التزامه، به عبارت دیگه شرط رتبتن مؤخر از بیعه، اول باید بیع صحیح باشه تا بعدا شرط بیاد. و در مانحنوفی صحت بیع متوقف بر شرط و این دوره و باطله. این حرفات جوابش اینه که درسته که در لغت میگویند شرط یعنی التزام در التزام، التزام اولی یعنی شرط، در التزامم یعنی بی، شرط التزام در التزامه. و ظاهر این کلام اینه که یعنی اول بی یا معامله باید باشه تا بعدا شرط موجود بشود، یعنی شرط رتبتن مؤخر از بیعه. این رو کتاب های لغت گفته اند ولی درست نیست. علتش اینه که شرط با مشروط دو تا التزام جداگانه نیستند. بیعی که در اون بیع شرطی وجود داشته باشه، شرط و مشروط از نظر تلفظ یکی مقدمه و یکی مؤخر، ولی از جهت رتبه همزمانند یا رتبتن معیت با هم دارند. تا موقعی که مشتری قبل تو را نگفته، این دو تو التزام کل عدمند. همین که مشتری گفت قبل تو، التزام اول و التزام دوم همزمان با هم محقق می شوند. شاهد این که تقدم و تأخر نیست، شاهدش اینه که گاهی اول شرط و ذکر می کنند، بعدن عقد مبنیان بر شرط انجام می شود. گاهی هم اول ایجاب را می گویند، بعد از تمام شدن ایجاب و قبل از آمدن قبول شرط را می آرند و هیچ فرقی هم بین این دوتا نیست. بله این درست، اما این حال تو ما نحن فی فرض نداره، این جاهی دیگه است، تو جاهی دیگه همینجور، تو مثل نماز و وضو بله ممکنه شرط باشه مشروط نباشه، اما تو ما نحن فی امکان نداره دا. تو ما نحن فی شرط باید در ضمن یه عقد باشه، اگه عقدی نباشه اصلا شرط شرط نیست. خارجی بله خارجی کتاب لغت اینجوری گفته بودیم. پس ببینید این طوری نیست که اول عقدی داریم و بعد شرطی، که وقت بخوایم این مسئله دو رو مطرح کنیم بگیم صحت عقد متوقف بر شرط و شرط چنین، اصلا این حرفا نیست. شرط و مشروط مجموعاً می شود یک ایجاب. وقتی هم که قبول اومد کل این ایجاب محقق میشه. از لحاظ فلسفی باید بگوییم شرط و مشروط مثل مثلا فرض کنید علت تامه و علت ناقصه های اینجور حالتی هم. بله حاجا میفرمایند که اگر شرط و مشروط مثل سبب و مسبب باشن، به هر حال رتبتاً سبب مقدمه. قبول دارم سبب رتبتاً مقدم است بر مسبب، اما تو ما نحن فی اینجوری نیست. تو ما نحن فی ما دو تو التزامی نداریم که یکی تو اون یکی باشه. تو ما نحن فی یه مرتبه یه التزام بسیط داریم، یه مرتبه یه التزام مرکب. وقتی من یه عقدی میخونم که شرط داره، این میشه یه التزام مرکب، تقدم و تأخری توش نیست. نمیشه کسی که میگه این را میفروشم به شرط خیار، یا مثلا میگه این دختر را عقد میکنم به شرط اینکه از این شهر بیرونش نبرید، اینجور نیست که اول یه عقد نکاحی انجام شد، تو ضمن عقد نکاح شرط کرده بود که دختر رو جای نبرند. اصلا عقد نکاح همین بود که زوجیت توی این شهر. دو تا چیز نیست. درست. خب اما نه اینکه مشروط محقق بشه و تا این توش محقق بشه دا. مشروط و شرط یه تحقق داره. اگر که اونجوری بود که مثلا شیخ میفرماید یا شما میفرمایید باید اول یه ایجاب و قبول بخونند بعد یه شرط بیارند، در حالی که اینطوری نیست. این راجع به دور. هنوز جواب دیگه هم داره دام، ولی حالا فعلا همین کافیه. و هم بله حالا اینا جواب میدم. و اما این که هم شیخ و هم آیت الله عراکی اینا میفرمایند که رفع قرار به اینه که مشتری به بایع اعتماد کنه و اعتماد هم نسبت به حصول ثمن در ید بایع است. یعنی بایع اینجوری داره فکر میکنه دا. میگه من این معامله رو که میخوام انجام بدم با یه جوری باشه که پولش از دستم نرود و مشتری فسخ نکنه و اینم متوقف است بر این که اوصاف مبیع موجود باشد. بله اگه اوصاف موجود نباشه مشتری فسخ میکنه. اینم جوابش اینه که اعتماد مشتری به بایع نسبت به ثمن نیست، بلکه گاهی مشتری اعتماد به صدق بایع داره، گاهی یه آدمی از چهرش پیداست که دروغ میگه، یه مرتبه هم یه آدمی پیداست که این آدم آدم قابل اعتماد بازاره. اونجایی که یه آدمی تو بازار معتمده، این وقتی میگوید مبیعی که به شما میفروشم این اوصافو دارد، مشتری که اعتماد میکنه به این، نه به خاطر این که میگه این آقا پول میخواد و دروغ نمیگوید که پول دستش برسه. بعضی مواقع اصلا مسئله پول نیست، وثوق به بایع به این که این را آدم مطمئن نمیدونمش، وثوق به دین این دارم یا وثوق به امانت این بایع دارم. این ربطی به مسلمان و غیر مسلمان هم نداره دا. گاهی شخصی غیر مسلمانه اما آدم میگه من وثوق دارم که این دروغ نمیگوید. علت اقدام مشتری نسبت به این معامله اینه که مشتری میگه قرار نیست. چرا؟ چون من مطمئنم این آقا دروغگو نیست. اگر که وثوق مشتری به عدم کذب بایع باشه، نتیجهش این میشه دا. همیشه شرط سقوط خیار جایزه و معامله هم قراری نیست، نه شرط فاسده و نه این که این شرط مفسد باشه. به عبارت دیگر معامله قراری باطله، اما قرار از ناحیه خیار و عدم خیار نیست که ما بگیم هر وقت شرط سقوط خیار شد قرار پیش میاد و معامله باطله. علتش هم واضحه، علتش اینه که اگر خیار رافع قرار بود تمام معاملات قراری با ثبوت خیار باید صحیح باشند. باید بگیم هر معامله‌ای که قراریه و باطله اگر خیار توش بود میشه صحیح، در حالی که هیچ کسی نمیتونه بپذیره. پس بود و نبود خیار تأثیری در قرار ندارد. پس نمیشه بگیم هر وقت شرط سقوط خیار بود بی باطله، هر وقت نبود بی صحیحه. اینه نمیشه گفت. در بحث تبری از عیوب، اونجایی که بایی چیزی رو میفروشه بعدم میگه اگر که معیوب بود گردن نمیگیرم، اینجایی که شرط تبری از عیوب میکنه، اولا حدیث داریم که معامله صحیحه، یعنی نص خاص داریم. ثانیانم اگر نص خاص نداشتیم باز میگفتیم معامله صحیحه. علتش اینه که مشتری اونجا اعتماد میکند به اصالت و صحه، نه این که مشتری اعتماد میکند به کلام بایع. این شبیه اینه که اگر یه موقع جنسی که توی بازاره معمولا جنسای تقلبیه، حالا یه کسی رفته از کارخونه چیزی را میخره، اینجا الان اعتمادش نه به بازاره نه به کلام بایه، اعتمادش به کارخونه است. اینجا اگر که کارخونه کاری کرد که مشتری اعتماد نداشته باشه میگیم بی باطله، اما اگر که اعتماد مشتری به کارخونه هست اما کارخونه گفت که اگر معیوب بود پس نمیگیرم، اینجا میگه معامله صحیحه. نه همین چرا؟ نه اونجا میگیم بی باطله، اگر قرار هست بی باطله باشه. همین که مثلا خب وقتی پیغمبر میفرماید نه نبی یعن بی القرار، ظاهرش همینه که یعنی هر وقت که معامله قراری بود باطله به هر جهت باشه. خب بله، حالا رو این فرض که این حدیث با این که عامیست ولی تمام علماء شیعه اینه تلقیه به قبول کرده اند از این بابه، بلا نه حدیث که مدرکی نداره ولی تلقیه به قبول شیخ آقای عراکی، اینه همه معتقدند که معامله قراری باطل. پس وقتی صحت معامله به خاطر ثبوت خیار نبود، شرط سقوط خیار هم موجب بطلان معامله نیست. بنابراین شرط سقوط خیار نه فاسده و نه مفسده. خب این تا اینجا این مسئله دیگه تمام شد. انشاءالله فردا بحث ابدال و عرش را ان شاء الله مطرح میکنیم. صلی الله علی محمد.